شاهنامه و گرانمایگان سخنور. جهانگیرنامه بخش هفتم، برنامه ای از رادیو فرهنگ. درود بر دوستان گرامی شنوندگان رادیو فرهنگ که در هر کجای این گیتی فراختامن صدای ما را میشنوین. جهانگیرنامه همطوری که در برنامه‌های پیش در پیوند با شاهنامه شعرهای دیگری دست به کار شدن، منظومه‌هایی داشتن. با گرشاسب‌نامه آغاز کردیم از اسدی طوسی، آنگاه بانو گشسب‌نامه، سپس فرامرز‌نامه و اکنون با جهانگیرنامه همراه هستیم. جهانگیرنامه منظومه است که توسط قاسم ماده نوشته شده و به کوشش زنده یا دکتر ضیاءالدین سجادی به چاپ رسیده و با مقدمه دکتر مهدی محقق. این مجموعه، این منظومه 6026 بیت می باشد و حدوداً 384 صفحه یا رویه می باشد. شرح پهلوانی های جهانگیر پسر رستم هستش. داستان هم در آنجا آغاز شد که هنگامی که ناخواسته و با خود دست رستم پهلوگاه پور خود را با خنجر درید سهراب را و تقاضای نوشدارو کرد و نشد و پسر جان به جان آفرین تسلیم نمود و پدر پریشان و نگران از این کاری که انجام داده بود با خود دست خود و ناخواسته، پس از خاک سپاری پور، پورجوی و نامجوی سر به کوه و بیابان می‌گذارد. مدت‌ها در این سوی و آن سوی ایران پراکنده بوده تا سرانجام به بیشه‌زاری در مازندران میرسه و با دختر زیباروی آشنا میشه به نام دلنواز و سرانجام این دیدارها به پیوند زناشویی ختم می‌شود و در آنجاست که پدر دلنواز مسیحای عابد جشن باشکوهی میگیرد. پس از 40 روز که به شادمانی همیشه برگزار میشه، رستم به قصد شکار به دریا کنار میرود. در آنجا دچار گرفتاری میشه، غواص دیو با او به نبرد میپردازه و سرانجام او را به دریا پرتاب میکنه. رستم هم در گردابی گرفتار میشه با رخش خود، تک چوبی به نجات او میرسه و پس از 3 روز سرگردانی در دریا سرانجام توسط مهرزاد و چهرزاد از آب نجات پیدا میکنه و دیگر پرتاب شده، هیچ کسی خبر نداره. رستم گم شده در این داستان، حرکت میکنه با اون گروهایی که بیشتر شبان بودن و جوان و دلیر، جنگ هایی داشته که سرانجام با شکست جمهورشاه رستم به تخت پادشاهی میرسه. از سوی دیگر دلنواز هنگامی که رستم او را ترک میکنه از او باردار بوده، هنگامی که فرزند به دنیا میاد پدر بزرگ او یعنی مسیحای عابد نام او را جهانگیر میگذاره. جهانگیر پهلوانی میشه کم نظیر، آوازه او همه جا میپیچه. افراسیاب دشمن ایران زمین آگاه میشه که رستم در سپاه ایران نیست و آشنا میشه که یک پهلوانی به نام جهانگیر هم وجود داره، نقشه و توطئه. از سوی دیگر پدر بزرگ جهانگیر همراه با دلنواز مشورت میکنن که چیکار بکنیم که جهانگیر در این دام نیفته. سرانجام با رایزنی و مشورتی که با خود جهانگیر انجام میدن به او میگن تو پسر رستم هستی و تو را میخواییم به سپاه کاووس شاه برسانیم. فرزند هم میپذیره، اما سر راه او افراسیاب توطئه کرده، با لشکر او به جنگ میپردازه و سرانجام با چرب زبانی او رو به درگاه افراسیاب میبرن و در سپاه او جای میگیره. افراسیاب هم در اینجا نقش کاسه داغ‌تر از آش یا دایه مهربان‌تر از مادر رو بازی میکنه. میگه من به خاطر تو پدر تو رو اینطوری کرد، کاووس به او دارو نوشدارو را نرسان، پسر او کشته شد، ما باید به کینخواهی سهراب و پدرت به جنگ کاووس بریم و او رو میفریبه. جوانی بوده 15 ساله جهانگیر. سرانجام سپاه ایران هم سفارایی میکنن. داستان را تا اینجا آوریم که تمام پهلوانان ایرانی شکست می‌خورن از جهانگیر. جهانگیر همه را به بند می‌کشه، طوس، بیژن، فرامرز که برادر او بوده، سام پسر فرامرز، زواره برادر رستم که عموی جهانگیر بوده، گیو که داماد رستم بوده، همه را به بند میکشه و سرانجام کسی دیگه از سپاه ایران باقی نمیماند تا زال پیرمردی بوده به میدان میاد، در اونجا با هم برخورد و گفت و شنید دارن، به آشنایی هم میرسن. زار میفهمه که این نوه اوست، جهانگیر میفهمه که او پدر بزرگه، آگاه میشه از فریب افراسیاب، اما باید نشون بدهن به چشمی که داره اونها را نگاه میکنه که با هم به یک نبرد کوتاه میپردازن که افراسیاب متوجه نشه که این دو همدیگر را شناختن. اما غافل از این که افراسیاب هوشیارتر از اینه، متوجه میشه و در پی دستگیری جهانگیر و کشته شدن بندیان، بندیان هم که همه سپاه ایران از گستهم هم همینطور طوس و دیگران، و داستان را تا اینجا آوردیم که افراسیاب میگه چی شد، امروز قصد مبارزه نداشتی؟ میگه نه، ما که نبرد کردیم، ولی گفتیم فردا ادامه میدیم. در این هنگام افراسیاب تلاش میکنه که شبیخون بزنه بر جهانگیر، اما جهانگیر آگاه میشه و رها میکنه بندیان ایران را از بند. تا اینجا داستان را هفته پیش آوردیم و ادامه بدهیم ببینیم چه خواهد شد سرنوشت این سپاه. هومان فرمانده گردانی بود از لشکر افراسیاب، میگه من تلاش میکنم این بندیان را که در بند هستن سر اونها را از تن جدا میکنم. شروع میکنه به عربده کشی، در اونجا از گروه افراسیاب شیدوش، لحاک، فرشیدور، گردان و دیگه بودن، خبر نداره که جهانگیر اکنون حرکت کرده برای اینکه واقف شده به شبیخون اونها، بندیان را که همه پهلوان و دلاور بوده از بند رها میکنه. بیتی که برای دوستان اکنون از 6026 بیت میخونم، بیت 3067 میباشد. روان شد به نزد فرامرز شیر، بدو گفت ای نامدار دلیر. اینها رو جهانگیر داره میگه، رفته همه بندیان رو میخواد از بند رها کنه، نخواست به پیش فرامرز میره. من از تخم فرخنده باب تو هم، به گردن کشی هم رکاب تو هم. سخنها که با زال در روز گفت، در آن شب به شیر درفروز گفت. دلیران از آن مژده خرم شدند، ز اندوه رستند و بیغم شدند. تن نامداران ز بند گران، گوشود آن سپهبد همان در زمان. چو آزاد گشتن شیران ز بند، سلیح آورید آن یل ارجمند. بپوشیدشان تن به جوشن همه، که گشتن چو کوه آهن همه. نشستم بر بادپای نوند، به دست اندرون گرز و تیغ و کمند. پس در اینجا متوجه شدیم که سخن میگه، خودشو به فرامرز آشنا میکنه، میگه من برادر تو هم، منم از نژاد رستمم. نامداران خوشحال میشن، از بند رها میشن، جوشن به تن میکنن. در اونجا دیگه جنگ در میگیره، سپاه کاووس هم به مدد ایشون میاد، لشکر افراسیاب شکست میخوره، هزیمت میشن. و پس از شکست افراسیاب، جهانگیر اکنون به پیش کاووس شاه میاد و ببینیم چه استقبال گرمی کاووس از او داره و چگونه بر او که 15 سال بیشتر نداشته ارج میگذاره. وزان پس جهانگیر فرخنده پی، بی آمد به درگاه کاووس کی. شهنشاه بوسید رویش به مهر، بگفتا گزندت مباد از سپهر. ببر در کشیدش سپهدار زال، بدو گفت هرگز مبادت زوال. بر او آفرین کرد گودرز پیر، که گرد دلاور بماناد دیر. دلیران و گردان ایران تمام، سناخان بران پهلو نیک نام. بشد شاه ایران به پرده سرا، دلیران ستادن پیشش به پای. جهانگیر آمد به نزدیک شاه، زمین را ببوسید در بارگاه. جهانگیر هنگامی که با کاووس ملاقات میکنه، کاووس روی او رو بوسیده به مهر، دیگران هم به همین صورت میان به او مهربانی، و جهانگیر تقاضای عفو و بخشش میکنه، میگه از اینکه من ندانسته با سپاه ایران که نژاد من از اونجاست درگیر شدم. گناهکارم ای خسرو به تاج بخش، بکش یا ببخش. به اول اگر کینه ساز آمدم، در آخر به عجز و نیاز آمدم. گناهش ببخشید کاووس کی، بدو گفت ای گرد فرخنده پی. ندارم به دل از تو یک ذره خشم، گشایم از این پس به مهر تو چشم. میگه من مشکل ندارم، خیلی هم دوستت دارم، یک ذره خشمم بر تو ندارم و تو چشم و چراغ منی. پس آنگه شهنشاه پاکیزه را، بدادش به نزد فرامرز جای. بیامد جهان پهلو نیک بخت، ببوسید کاووس را پای تخت. و از آن پس به نزد برادر نشست، یکی گرزه گاو پیکر به دست. نگه کرد کاووس سوی دلیر، یکی نوجوان دید مانند شیر. ز سر تا به پا شوکت و مردمی، دل از دیدنش یافتی خرمی. دل شاه شد شاد از آن رزمها، بر او آفرین خواند شاه و سپاه. کاووس میگه تو مثل پسر منی، یک ذره خشم ندارم، تو پاکیزه رای هستی، پیش برادر پیش فرامرز می نشینه. کاووس نگاه میکنه، جوانی دلیر نشسته، تمام سر تا پای او شوکت و مردمیست. نگاهش که میکنی شاد میشی، خرم میشی، همه بر او آفرین خواندن. در اینجا چون ما شتاب داریم این داستان، حالا برخورد این دوتا با رستم، باز پدر و پسر ناشناخته چه میشه، و قرار دادیم، پیمان دادیم که این جهانگیرنامه رو در 10 بخش برای دوستان بگیم، با شتاب داشته باشیم، از این جنگ و گریز هایی که اکنون هست بگذاریم و برسیم به جنگی که خواهد شد. داستان در اینجا خیلی شبیه داستان و بیژن و منیژه است. یعنی چی؟ در اونجا هم بیژن نشسته بوده میان پهلوانان که یک دادخواهی در اونجا میاد از گرازان در ارمنستان میگه. بیژن داوطلب میشه، میره و شکست میده و گرفتار میشه به عشق بیژن. اون داستان‌های عجیب و غریب و چاه میفته و گرفتاری و رستم به نجات او. داستان دیگه فرامرزنامه اگه یادمون باشه، این بار پادشاه هند تقاضای کمک خواسته بود و فرامرز داوطلب میشه و داستانش رو گفتیم. در این داستان اکنون از بغداد، یعنی از طرف تازیان، یک دادخواه اومده میگه چیکار بکنیم به کاووس شاه، تو باید کمک ما بکنی. و در اونجا جهانگیر داوطلب میشه که به جنگ دشمنان بغدادیان بره. در اونجا پادشاه که حمله کرده بوده نامهای گوناگونی داره، از جمله در اونجا از اردشیر نام برده شده، از دارابشاه نام برده شده. شکست میخورن از جهانگیر، بعد تقاضای کمک از رستم میکنن که در صف تازیان اکنون جای گرفته. داستان رو با شتاب بریم، اما یه نکته را، این خیلی جالبه، خیلی مهم هستش. وقتی که آشنا میشن و دور هم نشستن و شوکت و مردمی بود و همش دلشاد بودن و از دیدنش همه خوشحال شدن، کاووس دستور میده که خان بگسترانن. خان که گسترده میشه، صحبت از می و میگساری است، باده گساری است. جهانگیر تا اون هنگام میگساری نکرده بوده، دلیلش هم میگه که چرا میگساری نکرده. این داستان چون خیلی جالب هستش برای دوستان میخونم و ببینین ظرفیت جهانگیر چقدر بالا بوده، هیچ اثری بر او نمیره ولی دیگر پهلوان همه مست و سر از پا نشناخته. این قسمت را میخونم و سپس فقط میگم جنگ هایی که بوده تا میرسیم به دیدار جهانگیر و رستم، که این دو دلاور پدر و پسر باز ناخواسته به جنگ هم میپردازن. بفرمود کاووس تا خان نهند، بران خان غذاهای الوان نهند. به مجلس چو خوردن گردان طعام، در آمد در آن جشن زرینه جام. به می دست بردن گردان شاه، زمه شاد گشتن شاه و سپاه. جهانگیر را گفت کاووس کی، که هرگز دلت تازه کردی زمه؟ پهلوانان غذا خورده شده، نشون میده که پس از خوردن غذا می گساری رسم بوده نه پیش از غذا. شاد شدن، خوشحال شدن. کاووس پرسش میکنه از جهانگیر، میگه تا حالا دلت رو تازه کردی به می؟ پاسخ جهانگیر خیلی جالب هستش. این نشون دهنده این هست پدر بزرگ جهانگیر مسیحای عابد بوده و چون عابد بوده به جهانگیر رسم و رسوم میگساری را نیاموخته بوده و بعد میدونسته میگساری را. جهانگیر این چنین پاسخ میده: چنین گفت شه را که عابد نژاد، چگونه ز جام میارد بیاد. میگه من عابد نژادم که از می که نام نیاورده. بدو گفت کاووس که این نام دار، از این پس سوی عابدی رو میار. پادشاه داره فرزند رستم رو نصیحت میکنه، میگه گوش نده، از این پس سوی هیچ عابدی روی میار، بنوش جام را. جهانگیر هم فرمان را اجرا میکنه. بدو داد کاووس جام نبید، ستانی آن جام را در کشید. بدادن هر یک بدو جام می، نشد مست از آن گرد فرخنده پی. هر آن می که بود اندر آن بزمگاه، به لب در کشید آن یل رزمخواه. بگفتند خندان دلیران بزم که این روز بزم است و آن روز رزم. چو دیدن که از باده آن نر شیر، ز دور دمادم نگردید سیر. بفرمود دستان به گنجور خیش، که جامی است در گنج بنهاده پیش. جهانگیر هرچی می بوده در اونجا سر میکشه، دیگرانم تعجب داره میکنن. و این خیلی مهمه، نگاه داشته باشیم اینجا، میگه نبید و نبیز، یعنی با دال زال درست بوده، اما خب همین نبید. نگاه بکنیم، باز میگه در میگساری و اینی که گفته شده، نمیدونم این سفره هفت سین قبلا شین بوده چون شراب بوده، اینا این داستانهایی که باور نکنید. چرا؟ چون در هیچ جای پیش از حمله تازیان به ایران شراب نمیگفتن. شراب یعنی هر چیزی ما میتونیم بنوشیم، یعنی شربت، شرب. هیچ جایی در هیچ نوشته‌ای در زبان پهلوی، در زبان ابسه‌ای ما نمیتونیم از شراب پیدا کنیم. یا نبید بوده، یا می بوده، یا باده بوده، یا آب آتشینگون بوده، یا بگماز بوده. در نتیجه اینجا هم همینها را به کار میبره. این جوان چیزی بر او تأثیر نمیکنه. زال خیلی جالبه، میبینه که این فایده نداره، میگه یه جام از رستم اینجا داریم در گنجینه، یه جام زرینه از رستمه، پر این جام کنید، باده بدیم به فرزند بخوره، ببینیم که چگونه میشه. بفرمود دستان، دستان یعنی همه زال زر. بفرمود دستان به گنجور خیش، که جامی است در گنج بنهاده پیش. که از آن جام دائم گب پیلتن، همی خورد می در صف انجمن. گب پیلتن کنایه از رستم، میگه از اون جام میخورد در صف انجمن. بیاور به نزدیک این پهلوان، که از آن شاد گردد دل این جوان. بیاور گنجور دستان سام، به مجلس درون جام زرین فام. در آن جام کردن 10 من نبید، جهانگیر آن را به لب در کشید. چون نوشید از آن جام می سرفراز، بدو چشم کاووس کی ماند باز. از تعجب ما شنیدیم، میگن چش طرف همینطوری مون، چشش باز مون. کاووس از این میگساری، این جوانی که گفت من اصلا عابد، به من گفتن نباید تو میگساری کنی، کابوسش میگه اصلا فراموش کن دیگه، به سوی عابدی رحمجوی، تعجب داره میکنه، چشمانش باز مونده. 10 من این نیست که امروز ما میگیم که هر من 3 کیلوی، نه، یک میزانی بوده برای میگساری، جام 2 منی، نمیدونم جام 3 منی، و از لیتر اندکی کمتر بوده، در اونجا سر میکشه. چشم کابوس هم همطوری باز مونده. به مجلس شمه دور چندی بگشت، سر نامداران زمه خیره گشت. برفتن هر یک به آرامگاه، فرامرز شد با برادر به راه. به بنگاه خود بردشان کامیاب، بخفتند و سرشان در آمد به خواب. فرامرز برادر خودشه که برادر ناتنی خودش بوده، میبره به اون جایی که داشتن بنگاه، اون خانه، اون منزلشون، سرای خودشون، خوابشون میره. شاعر در اینجا بامداد رو که میخواد ترسیم کنه به اندازه زیباست که چگونه شب اون پرده آبنوس دریده میشه، شب سر در گریبان میکشه، جهان مانند آینه میشه از روی مهر، پر از نور میشه همشی تاق سپر. خیلی زیباست و تا همینجا هم امروز داستان را نگه میداریم، هفته آینده همینطوری میگذرانیم تا تیترها را، تا به نبرد رستم و جهانگیر ناخواسته. رفتند به خوابگاه، سرشان هم در آمد به خواب. چو شب پرده آبنوسی درید، شه زنگ سر در گریبان کشید. جهان شد چو آینه از روی مهر، پر از نور شد روی طاق سپر. بر آمد بر این تارم زرنگار، رخ افروخته شاه ملک تتار. سراپرده بکشاد کاووس کی، رسیدن گردان فرخنده پی. جهانگیر شد با فرامرز شیر، به نزد شهنشاه گردون سریر. بفرمود رفتن جای نشست، رسیدن گردان ز بالا و پست. باز کاووس مجلس آراسته، سرداران ایران بر جهانگیر آفرین میگن، تا اینکه اردشیری که پادشاه بغداد بوده یک نامه‌ای به درگاه کیکاووس فرستاده، مدد خواسته از ایرانیان که به دادشون برسونن. لشکر حمله کرده دشمن و در اونجا جهانگیر داوطلب میشه برای این نبرد. این نبرد ها دیگه میگذاریم ازش، تو رزمهایی لشکر کشیدن جهانگیر از ری به بغداد، رزم جهانگیر با تپرای و کشتن او، با سمندان، با آد، مجلس آراستن اردشی، رسیدن جهانگیر به موسل، جنگ های دیگه همطور با سرخاب دیو بوده. و میرسیم به جایی که با پسران سقلاب درگیر میشن، 40 زنگی در اونجا از بین میره. بیژن هم تلاش میکنه در اون لشکر، تا اینکه جهانگیر به طرف مغرب، پس از اینکه تارومار میکنه دشمنان اردشیر بغدادی را، به طرف مغرب میرسه. دارابشاه خبر میشه از لشکر ایرانیان، طلب میکنه رستم را، نام نوشتن داراب پیش آزادشهر رو، طلب کردن رستم را و جنگ کردن جهانگیر با رستم بار اول. پس دوستان ارجمند در اینجا نگه میداریم، میگذرانیم، میرویم به رویه 293 293، اونجایی که این دو پدر و پسر با هم برای نخستین بار به جنگ میپردازن و بیت 5120 میباشد. به مهر و شادی میسپارم. هفته آینده آنجایی که نبرد اول رستم و جهانگیر باز ناخواسته، پدر و پسر، رستم در مغرب از طرف دارابشاه مأموریت پیدا کرده که با لشکر ایران به نبرد بپردازه.